دوستان عزیز، برنامه فراسو در این قسمت گفتگو میکنیم با آقای یدالله بلدی عزیز از هامبورگ آلمان. آقای بلدی عزیز، درود بر شما.
درود بر شما و درود بر دوستان عزیز.
آقای بلدی، در خب طبیعتا گفتن نداره که چند روز گذشته، روزهای آغازین سال 2020 میلادی در واقع با یک سری تغییر تحولات همراه بود. من می‌خواستم اول از شما بپرسم که در رابطه با مبارزه مردم ایران و هماهنگی برای در حقیقت جنبش همگانی برای تغییر بنیادی در ساختار که قبلا صحبت تو این زمینه کردیم، در دوره اخیر با بیانیه 14 آغاز شده با حمایت های از اونو، و به هر حال نقطه اوج این جنبش آمدن مردم بعد از انسان ها به خیابان ها و کشتار خونین و جنایتکارانه حاکمیت اشرار در 3 روز که بنا به قولی، تازه این هم احتمالاً از این تعداد بیشتره، ولی 1500 تا کشته که 400 نفر از اونها زنان و دختران دلاور کشور ما بودن و بیش از 20 نفر از اونها کودکانی بودند، که حتی کودکانی که از راه مدرسه قلب و سینه پرمهرشان مورد هجوم جنایتکاران علیه بشریت قرار گرفت. و اما دستگیری ها همچنان ادامه داره، فشار و همچنان به خانواده ها ادامه داره و همچنان اینها نمیخواهند اعلام نکردن، برای اینکه دارن در واقع سناریو درست میکنن و این سناریو هم آغاز شده. آقای بلدی عزیزم، شما نظرتون تو این رابطه و گذاشتی که در این رابطه داری چی هست؟ بفرمایید.
بله، با سلامی دوباره به خدمت دوستان عزیز. ببینید، سال گذشته از نظر اقتصادی سال بسیار فلاکتباری بود برای مردم ما. میزان تورم بسیار بالا بود، میزان بیکاری بالاتر رفت و کلن مشکلات اقتصادی عدیده‌ای بود که مردم باش دست به گریبان بودن. و واقعیت اینه که گرانی به حدی بود که مردم حتی از تأمین مایحتاج اولیه زندگیشون نیز مایوس شده بودن. اما از سوی دیگر مبارزه در کشور ما سال گذشته به یک نقطه عطفی رسید، البته سال میلادی منظورمه، به نقطه بسیار عطفی رسید و در آبان ماه ما شاهد بودیم که بزرگترین حرکت جامعی ما در 40 سال اخیر روی داد و در صدها شهر ایران صدها هزار نفر انسان به خیابانا ریختند و برای نان، برای آزادی، برای مسکن به اصطلاح تظاهرات کردند و به شعار دادن پرداختند و کلیت نظام را زیر علامت سوال بردند. اما از سوی دیگر ما شاهد سبوئیت رژیم، شاهد وحشیان رفتار کردن رژیم با مردم بودیم. همونطوری که شما فرمودین، 1500 تا ما کشته دادیم و که تعداد 400 تا زن بودن و هنوز که هنوز در شهرهای مختلف، در بیابانها، در رودها و در سدها ما شاهد پیدا کردن اجساد هستیم و این متاسفانه همینجوری ادامه داره. و خبری که من پریروز از مریوان گرفتم این که 3 تا نوجوان را که دستگیر کرده بودن، این 3 تا نوجوان تجاوز کرده بودن و احتمالاً کسانی هستن که در زیر شکنجه کشته میشن و بعد جسد اینها را در بیابانها یا در سدها یا در رودخانه ها میندازن با این عنوان که اینها به اصطلاح یا خفه شدن یا در دعوای چیزی از بین رفتن. و از سوی دیگر ما شاهد بودیم کارگران ما هم سال گذشته، واقعیت اینه که مبارزه بسیار بسیار جانانه ای را انجام دادن، کارگران در هفت‌تپه، کارگران در هپکو، و ما دیدیم 2 شخصیت بسیار برجسته از میان کارگران برخواستن، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، و اینها نویدی میده برای جامعه آینده ما که واقعیت اینه که کارگران ما هم بسیار بسیار با تجربه شدن، بسیار بسیار از آموختن نحوه مبارزه رو به این شکل دارن ادامه میدن. و اون چیزی هم که باز هم قابل توجه هست، حضور زنان در صف مقدم مبارزات ما هست، چه در خیابان، چه در کارخانه ها، چه در ادارات، چه در به اصطلاح مواردی که راجع به بازنشستگی هست یا مواردی که پولها اینا توسط شرکتها بر باد رفته، ما میبینیم که زنان در صف مقدم ایستادن و مشغول مبارزه هستن. به هر سال گذشته عرض کردم خدمت شما که از نظر اقتصادی و سرکوب سال به اصطلاح شومی بود برای کشور ما، اما از نظر مبارزه جویی سال بسیار بسیار پرباری بود که بعد برخوردیم به این مسئله آقای به اصطلاح سردار، به قول خودشون سردار ملی ایران آقای قاسم سلیمانی که به هیچ وجه سردار نبودن. مسئله اینه که این برمیگرده به آغاز جریان، آغاز خاورمیانه. متاسفانه خاورمیانه همواره مرکز تشنج بوده، مرکز آتش خون بوده، مرکز درگیری ها بوده و علتش هم این است که دریایی از نفت در اینجا خوابیده و این قدرت‌های بزرگ بر سر این به دست آوردن این غنایم مرتب به حکومت‌ها فشار میارن و یا حکومت‌هایی رو به اصطلاح تحت تسلط خودشان میگیرن و این مسائل پیش میاد. از سوی دیگر خب آمریکا میبینیم که قصد سلطه داره در منطقه. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم که با انقلاب عظیم مردم روی کار آمد ولی بعدش دیدیم که به مردم نارو زد و به مردم از پشت خنجر زد و حکومت به دست گرفت با یک کودتا همونطوری که شما فرمودی و به فکر و چون در مسائل داخلی کشور درمانده بودن و مشروعیتشان از دست داده بودن، به فکر افتادن که در منطقه آشوب بپا کنن و در اونجا بخوان که به اصطلاح یک هلال شیعی به وجود بیارن و برای این کار هم از اونجایی که بودجه بسیار هنگفتی در اختیار داشتن، با هزینه کردن این پولها در منطقه و در اختیار گرفتن شیعیانی که به هر حال اونها هم از مسائلی که آمریکا در منطقه به وجود آورده بود و حمایتی که از اسرائیل میکرد، اینا هم آماده بودن که تا حدودی با همکاری جمهوری اسلامی حرکاتی را به پیش ببرن. ما دیدیم در لبنان و در سوریه و در عراق به اصطلاح جریاناتی به وجود آمدن که شدیداً وابسته به پول جمهوری اسلامی بودن و جمهوری اسلامی هم می‌دانیم که پولی رو که باید هزینه مردم ایران بشه، هزینه بیمارستان‌ها و مدارس بشه، هزینه بیمه مردم بشه، ما می‌بینیم که در این کشورها هزینه میشه. و این که راجع به آقای سلیمانی خیلی اغراق میشه که ایشان سردار ملی بودن، اما ایشان در هیچ دانشگاهی ایشان تحصیلات نظامی نداشتن، در هیچ جنگ کلاسیکی شرکت نکردن، تنها کار ایشان این بود پولا رو هزینه میکرد و نیروهای رو در اطراف خودش جمع میکرد، وگرنه هیچ عمل به اصطلاح نظامی از ایشان دیده نشده بود و تازه ایشان کارنامه بسیار بسیار ننگینی هم در جنگ ایران و عراق داشت. جنگ ایران و عراق که نه، جنگ دوتا حکومت فاسد جمهوری اسلامی و صدام حسین داشت و در اونجا در عملیاتی گویا در کربلای 4 بوده یا در یک عملیات دیگه بوده که صدها نفر با اون رهبری غلطی که داشته، با اون ناکارآمدی که داشته، صدها نفر از نیروهای جوان کشور ما را به کشتن داده. در کردستان هم ایشان در سرکوب مردم شرکت بسیار زیادی داشته و در مجموع اغراق میشه در مورد ایشان. ضمن اینی که به هر حال همونطوری که شما فرمودی، ما ترور را یک عمل به اصطلاح مفید نمیبینیم، یک عمل سیاسی نمیبینیم، ولی از اون طرف هم عامل تمام اینها به نظر من خود جمهوری اسلامی هست. یعنی جمهوری اسلامی آشوبی رو که در منطقه به پا کرده، ما منتظر بودیم که یک همچین مسائلی پیش بیاد. نکته ای را که به شما بسیار دقیق اعلام کردین، امکان توانی هم هست، امکان این که اینها با هم زد و بند کرده باشن که این فرد رو از بین ببرن که بعدا بتونن به راحتی با هم دیگه گفتگو بکنن و از این برنامه ها احتمالش بسیار بسیار زیاد هست. صحبت دیگه ندارم اگر شما، ولی اینم بگم که ولی متاسفانه من آینده بسیار تیره و تاری رو در منطقه میبینم. فقط آرزو باید بکنیم و در حد توانمان باید تلاش بکنیم، هرچند که به هر حال ما آنچنان توانایی نداریم، ولی اگر فریادهامان به اصطلاح مشترک باشه، خواهیم توانست مانع از یک جنگ و درگیری بسیار خونینی در منطقه بشیم. چون کوچکترین جنگی پیش بیاد، جمهوری اسلامی سرکوبش را شدیدتر خواهد کرد. سپاسگزارم.
نکته رو سپاسگزار از شما آقای بلدی عزیزم. این نکته آخری رو که اشاره کردید اجازه بدید من هم نظر خودم رو در این رابطه بگم. جالب اینجاست که مسئله رو من به اون سیاهی نمیبینم. نه حکومت ایران، شما توجه بفرمایید، به شدت ترس برش غلبه کرده و اون هم به همین دلیل هم حکومت ایران، حکومت اشرار خواهان جنگ مطلقا نیست. و ما میبینیم که حتی لحن علی خامنه ای و بقیه اعضای سپاه چه اندازه اینا در حقیقت به اصطلاح از عقب نشینی خبر میده. یعنی اینایی که میگفتن خاورمیانه رو با آتش میکشیم و شما در دسترس ما خواهیم بود، از اون یکی از اون اراذل به نام محسن رضایی، همه اینا، البته اینجوری که میگم، این اراذل همواره اولین اقدامشون در واقع کشدار مردم ایران بوده. اینو توجه بکنیم. حتی قبل از من گفتم حتی این کشدار، این جنایت ها علیه بشریت با آتش زدن سینما رکس آغاز شد. این رو فراموش نکنیم که هنوز چند ماه مرداد سال 1357، یعنی هنوز 5 ماه 4 ماه قبل از اینکه خمینی به ایران بیاد و ساخت و باخت ها صورت بگیره، اینها حتی کسانی هستند که با رژیم شاه، حالا با این همه مدارکی که هست، پیوند تنگاتنگ داشتن. این روحانیون رو که خودشون میگفتن روحانیون درباری، ولی آیا فراموش کردیم آقای بلدی عزیز که حکومت شاه نه تنها به روحانیون باج میداد، نه تنها اونها رو حمایت میکرد، نه تنها از بودجه مردم و برای اینها حقوق در نظر گرفته بود، بلکه حتی در این جهت سپاهی به نام سپاه دین درست کرده بود. اونو خاطرتون هست؟ سپاه جزء لوایح به اصطلاح 12 گانه بود، بعد از لوایح 6 گانه سپاه دین یکی از این لوایح بود. و در واقع این صحبتی که گفته میشه که خمینی و دار و دستش و اینا با شاه مخالف، ابدا چنین چیزی نیست. همواره این روحانیون در کنار استبداد بودن و همواره نوکر بیگانه. کاشانی رو نگاه کنید، آیت الله به اصطلاح آیت الله کاشانی، فضل الله نوری رو توجه کنید و روح الله خمینی و سایر این کسان. حتی یک کسی که مثلا ادعا داشت به سیاست کاری ندارد، ما میبینیم شخصی به نام بروجردی که قبل از به اصطلاح مرجع تقلید بود، که حالا امیدواریم یعنی شکی نداریم که در جامعه آینده ایران چیزی به نام مرجع تقلید وجود نخواهد داشت. مرجع تقلید امری خصوصی است. اگر کسی یک نفر رو مرجع تقلید خود قرار میدهد و میخواهد به فتواهای اون زندگی کند، انتخاب اوست. ولی اگر فتوای یک فردی خلاف قوانین جاری کشور باشد، بی تردید اون آدم محاکمه خواهد شد، بی تردید مجازات خواهد شد. مگر می شود فتوا داد که دختر 9 ساله شوهر کند چون دین می خواهد؟ خب این محملات رو مگر می شود تو قانون اساسی آورد که بعدش هم باید قوانین خلاف اسلام نباشد؟ شما فکر کنید این چه تجاوزی به حقوق مردم است. و ما میبینیم وقتی که حاکمیت مذهبی چنین به مذاهب دیگه این چنین بی احترامی، این چنین اجحاف و تجاوز میکنه، خب شکی نیست که خبری در حاکمیت دموکراتیک مردم ایران خبری از مذهب نخواهد بود. مذهب امریست کاملا خصوصی. تا اون موقع ما راه طولانی در پیش داریم، ولی این راه هر روز که میگذرد با شتاب بیشتری پیش میرود. اما نکته ای که فرمودید، نه حکومت اسلامی جنگ میخواهد و اتفاقا وقایع اخیر نشان داد که چه اندازه این جنایتکارانی که 1500 نفر رو بنا به دستور شخص علی خامنه ای به خاک و خون میکشن، از بهترین جوانای ما، اون وقت مویه و زاری را میدازن برای یک جنایتکاری که قاعدتا میبایست محاکمه میشد. اون همه تحمیل میکنند شرایطی رو که بر مردم ایران هست که میخواهند بگویند اینجا میخواهند بگویند ملت ما جنگ میخواهد، ملت ما مرگ. اصلا ملت ایران مرگ برای هیچ کشوری نمیخواهد. این شعار مرگ بر این مرگ بر اون کار همین گروه عرازل هست، وگرنه مردم ایران همواره سرزمین ایران سرزمینی بوده حتی برای مهمان نواز، برای همه کسانی که از ظلم و جور حاکمانشون اومده بودن ایران. همه ما کنار هم همه مذاهب زندگی داشتیم قبل از اصلا حاکمیت، قبل از حمله اعراب به ایران. این چه مهملی است که تحویل ایران میدن؟ ایران کجا کشور اسلامی است؟ ایران کشوری است متنوع، زبانهای گوناگون، مذاهب گوناگون، یه عده زیادی هم مذهب ندارن. چه دلیلی داره که مثلا یه چیزی توی قانون اساسی بیاد؟ حالا اینا بحث دیگه است. بحث اساسی این است، نه این حکومت نه دونالد ترامپ در آمریکا اینها جنگ نمیخوان، برای اینکه نه آمریکا آماده است برای یک جنگ دیگه نه اون حکومت. گذشت اون زمانی که مردم، آن زمان روح الله خمینی بود و وسایل اینجوری نبود و در واقع گروه گروه جوانای ما رو بردن زیر مین، از بین بردن، و ایرانی و عراقی فرق نمی کنه. بعد سراخرم این چنین با خفت جام زهر رو نمیدونم میشه بعد گفت اون جام زهر بود؟ اگر زهر بود چرا اون خورنده اون زهر رو از بین نبود؟ جام دیگری بود، محتواش چیز دیگری بود، ولی چگونه جام رو سر کشیدن؟ و این مرد که میگوید که اگر بشود اسم لفظ مرد رو گذاشت، که این فرد میگوید که ما رمش قهرمانانه کردیم، شک نکنید که این حاکمیت نه به جنگ دست خواهد زد، چون میداند تردید نباید بکند که در اگر در ایران طوری بود، اولین چیزی که نه محو خواهد شد از روی زمین حاکمیت اسلامی است. بنابراین توصیه من خداوند این است، تسلیم مردم بشوید، به جای اینکه بیاید اینجا جنگ نیابتی را بندازید، به جای اینکه بیاید از حالا هم داریم ما به شما میدانیم که دارید سازش میکنید، ولی بدانید که حتی سازش با اروپا، آمریکا، چین و روسیه و هر کشور دیگری، ژاپن و غیره، شما را از سقوط حتمی نجات نخواهد داد. تنها امید شما امید مردم ایران است. بیش از این جنایت نکنید، بر طرف مردم بیارید. سقوط شما حتمی است، تردید نکنید. و ما میدانیم که شما در اون، به قول این دوستان ورزشکار، در دقیقه 90 زانو به زمین خواهید زد. الان هم زدید، الان هم قربانی کردن این مردک جنایتکار و تروریست که اولین اقدامش سرکوب در کردستان بوده سال 60، کوچکترین فضیلتی نداره، بی خود ازش، البته بیشتر غربی ها ازش سردار ساختن، بیشتر بیگانگان از این سردار ساختن. حتی اون سرداران قلابی، سلامی و رئیس پاسا، شما تصور بکنید یک قلم خیانت و جنایت این پاسداران این هست، به جای اینکه بیان اعلام بکنن که چند نفر کشتن، چرا دارن همچنان دستگیر میکنن، چرا دارن همین الان میکشن و این در فونتر میندازن، برای اینکه این جنایت ادامه داره. اما ما میدانیم با تجربه تاریخی که داریم، وقتی که یک رژیمی این چنین وحشی تر میشود، برای اینکه مرگ خود را نزدیک میبینند و اونها تردید ندارن که حمله خارجی اولین چیز را که از بین خواهد برد اونا رو از بین میره، نه توسط نیروی خارجی، نه این بار هر اقدامی که صورت بگیره ابتدای کار، من متاسفم که این کار پیش بیاد، ولی شک نکنن هر کدوم، اگر حتی در آمریکا دونالد ترامپ برای نجات خودش از استیضاحی که هست در این کشور بخواد بیاد بیرون، شک نیست که او هم موقعیت خودش را از دست خواهد داد، اما این ننگی خواهد بود برای حکومتی که تسلیم مردمش نشد، زانو زد در مقابل بیگانه برای چند سبایی عمر بیشتر، که اون هم بی تردید اگر هم این کار صورت بگیرد اون عمر کوتاه خواهد بود. من آینده ایران رو بسیار روشن‌تر می‌بینم آقای بلدی عزیزم، بر اساس شرایطی که هست، نه آمریکا آماده است برای جنگ دیگر، نه اروپا، نه مردم جهان با این ترتیبی که هست، و از همه مهمتر حاکمیت ایران درسته که صداهای ناهنجاری از خودش در رابطه با یاغیگری در میاره، اما مانند هر اراذل اوباش دیگری که در واقع تسلیم زور هست، یعنی به عبارت دیگه همه اینها وقتی است که بتواند با تکتیرانداز مردم بیگناه را به اصله ببندند، تردیدی درش نیست. سرکوبی این چنین در ایران، مبارزه مسلحانه توده‌ای رو در ایران شکل خواهد داد و بساط این رژیم را در هم خواهد پیچید اگر در مقابل مردم تسلیم نشود. چه خوب است که بهتر صدای انقلاب مردم را بشنود، ولی قبل از اینکه دیرتر شود. این خطاب به شخص علی خامنه ای و طرفداران و اون مزدوران دور و برش است. من سپاسگزارم از شما آقای بلدی عزیزم. شما بفرمایید ببینم که در این چند روزه در جهت حمایت از مردم از جنبش ایران چه اقداماتی صورت گرفته و اطلاعاتی
از موضوع شما. در ماه گذشته که ما چندین اکسیون تقریبا موفق داشتیم که فرستادم برای شما و خوشبختانه خوب بود، استقبالم نسبتا خوب بود، 400 نفر 500 نفر می آمدن شرکت می کردن، در حالی که دفعات قبل ما 30 نفر 40 نفر بیشتر نبودیم، و جلساتی هم در این مورد برگزار شده بود که راجع به این که به هر حال اوضاع ایران بررسی بشه و چیکار خواهیم کرد، و دیشب هم که جلسه ای داشتیم در واقع ایران در سالی که گذشت مسائل ایران رو مطرح کردیم که چه جریاناتی در ایران اتفاق افتاده. و اما در مورد این که شما فرمودین که نگرانی من از آینده ایران، ببینید من از این نگرانم که همین حالت جنگی که مردم را در حالت جامعه رو در حالت جنگی نگر می‌دارن، این خودش خیلی بر به ضرر مردم ما تمام میشه، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سرکوب. یعنی اینها وقتی حالت جنگی باشه، در همین حالت جنگی تلاش خواهند کرد که سرکوب را واهمه‌دارتر بکنن، سرکوب را بیشتر بکنن. از یک سو مسئله خاورمیانه است. متاسفانه الان شرایط خاورمیانه به هر حال در کشور ما هم اثر خواهد گذاشت. الان ترکیه میخواد به لیبی لشکر کشی کنه. از موضوع شما جنگ بین عربستان و یمن همچنان ادامه داره. توجه فرمودین مسئله سوریه هنوز حل نشده، مسئله کردها در سوریه و در عراق هنوز حل نشده. یعنی تمام اینها در شرایط جامعه ما هم اثرگذار خواهد بود. من نگرانی من از این قضیه هست.
سپاسگزارم. البته شکی نیست که ایران دموکرات آینده، دموکراسی و داد آینده بشریت هست. در این راه همطور که بله شما اشاره کردید، راه پرفراز و نشیبی رو در پیش داریم، ولی ما به آن سو می رویم. بی تردید جنگ طلبان و به اصطلاح ضد بشرها و صاحبان زر و زور در واقع در مقابل مردم تسلیم خواهند شد. سپاسگزارم از شما آقای بلدی عزیزم، از اینکه همواره در صحنه مبارزه برای نهادینه کردن دموکراسی و داد حضور فعال دارید ازتون سپاسگزارم. گفتگو می‌کردیم با آقای یدالله بلدی در فراسوی گذار. به قسمت‌های بعدی برنامه توجه بفرمایید.